14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. حسن روحانی میگوید غنی سازی اورانیوم در داخل کشور حق ایران است. ایران 30 موشک دوربرد را در رژه ارتش به نمایش گذاشت. و رئیس سازمان هواپیمایی ایران از آزاد شدن قیمت بلیت هواپیما خبر داد. سلام دوباره همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. امیدوارم که با این بخش خبری نیز همراه باشید. حسن روحانی روز یکشنبه گفت ایران حاضر است به شرط آنکه پیش شرطی برای مذاکره وجود نداشته باشد و مذاکرات به گفته وی از موضع برابر و احترام متقابل باشد با غرب گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران در مراسم سالیانه رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق گفت در این مذاکرات همه حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای و غنی‌سازی در خاک ایران و در چارچوب قوانین بین‌المللی باید پذیرفته شود. حسن روحانی همچنین گفت ملت ایران به دنبال توسعه است و نه سلاح کشتار جمعی. رئیس جمهوری ایران قرار است این هفته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران روز یکشنبه و در اولین روز هفته دفاع مقدس در رژه نیروهای ارتش 30 موشک دوربرد را به نمایش گذاشت. 12 فروند از این موشک ها از نوع موشک سجیل و 18 فروند موشک قدر بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد این موشک ها می توانند به کشور اسرائیل برسند. حسن روحانی در این مراسم گفت در 200 سال گذشته ایران هرگز به کشور دیگری حمله نکرده و امروز هم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران و رهبرش اقدام نظامی در منطقه انجام نخواهند داد. رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفت قیمت بلیت هواپیما تا 4 ماه دیگر آزاد می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا پهلوانی به خبرنگاران گفت بر اساس تکلیف قانون برنامه 5، دولت مکلف به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در سال 3 این برنامه است. رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفت مهمترین هدف از آزادسازی قیمت‌ها ایجاد یک محیط رقابتی برای فعالیت خطوط هواپیمایی است و به طور حتم کیفیت خدمات پروازی افزایش خواهد یافت. سیروس باهری مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور اوایل شهریور ماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود بیش از 60% هواپیماهای ایران به دلیل فنی و لوجستیکی زمینگیر هستند. شهروندان آلمانی امروز یکشنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌ها نتیجه نظرسنجی‌های مقدماتی حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل به احتمال زیاد خواهد توانست بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. بر اساس نظرسنجی‌ها همچنین ممکن است حزب دموکرات آزاد، شریک فعلی دولت ائتلافی آنگلا مرکل، نتواند به کسب حداقل 5% کرسی‌ها برای ورود به پارلمان دست یابد. خانم مرکل روز شنبه در یک راهپیمایی حزبی از طرفدارانش خواست با قدرت به او رأی دهند و قول داد از اتحادیه اروپا و واحد پولی یورو دفاع کند. آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می شود. نوری مالکی نخست وزیر عراق گروگانگیری 7 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را تکذیب کرد و گفت نیروهای عراقی در حمله اخیر به پایگاه نظامی اشرف نقشی نداشتند. برخی از نمایندگان کنگره آمریکا از وزیر خارجه این کشور خواستند اگر دولت عراق تکلیف این 7 نفر ناپدید شده را روشن نکند، کمک‌های آمریکا به عراق قطع شود. علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌دهد.
سرنوشت 7 عضو ناپدید شده سازمان مجاهدین خلق پس از کشتار در اردوگاه اشرف و تکذیب دولت عراق. نوری مالکی نخست وزیر عراق میگوید مجاهدین دروغ میگویند. نیروهای عراقی در حمله به پایگاه اشرف نقشی نداشتند و 7 عضو ناپدید شده سازمان مجاهدین هم در اختیار نیروهای عراقی نیستند. وبسایت رسمی نخست وزیر عراق با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که دولت عراق تاکنون هیچ اقدامی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق نکرده، نه در اردوگاه اشرف نه در پایگاه‌های دیگر. حالا 3 هفته از حمله گروهی به اردوگاه اشرف می‌گذرد. جایی که پس از انتقال حدود 3000 تن از مجاهدین به اردوگاه لیبرتی یا الحریه، حدود 100 تن از اعضای مجاهدین خلق هنوز در آنجا حضور داشتند. به گفته یه سازمان مجاهدین خلق، در حمله 3 هفته پیش بیش از 50 تن از اعضای مجاهدین کشته شدند و 7 تن نیز ناپدید شدند. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه استکهلم سوئد به ما میگوید:
تا اونجایی که من میدونم هیچ کدوم از مقام‌های عراقی تا حالا ادعا نکردند که اعضای سازمان مجاهدین که در عراق هستند به صورت غیر قانونی اونجا هستند. بنابراین از دیدگاه حقوق بین الملل دولت عراق وظیفه داره، وظیفه قانونی داره که از این افراد محافظت بکنه. بنابراین اتفاقی که افتاده و این مسئله این که الان تعدادشون ناپدید شدن، اینا همه تحت مسئولیت دولت عراق قرار میگیره از نظر حقوق بین الملل. و اینکه آقای مالکی بگه ما این کار رو نکردیم یا اطلاع نداریم از سرنوشت این 7 نفر، رافع مسئولیت دولت عراق نمیشه.
در واکنش به موضع نخست وزیر عراق، شورای ملی مقاومت که بازتاب دهنده مواضع مجاهدین خلق است، با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که 7 عضو ناپدید شده سازمان مجاهدین خلق در زندانی در نزدیکی فرودگاه بغداد در اعتصاب غذا هستند. شهود عینی این 7 تن را دیدند و مقام‌های سازمان ملل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در جریان هستند. سازمان مجاهدین خلق دولت عراق را متهم می‌کند که در روز حمله به اردوگاه اشرف، نیروهای آن دولت 7 عضو این سازمان را به گروگان گرفتند و می‌خواهند آنها را به حکومت ایران تحویل دهند. دولت عراق با سازمان ملل به توافق رسیده است که اعضای مجاهدین خلق در اردوگاهی دیگر اسکان مجدد داشته باشند و در نهایت خاک عراق را ترک کنند. از سعید محمودی میپرسیم وظیفه دولت‌ها در برابر افرادی با ملیت‌های دیگر که به طور قانونی در خاک آنها زندگی می‌کنند چیست؟
صرف نظر از اینکه افراد خارجی که در کشور هستند چه وضعیتی دارند، پناهندن یا به صورت عادی اونجا زندگی میکنند، همین که قانونن اونجا باشند خودش برای اون کشوری که به اونا اجازه داده اونجا باشند مسئولیت ایجاد میکنه. از نظر حقوق بین الملل اصل استانداردهای حداقل بین المللی اسمش هست، خارجی های مهم یک کشور رو اون دولت موظفه با تمام قوا و درست مثل اتباع خودش در مقابل هر نوع تعرضی حفاظت بکنه. و چون این کار دولت عراق نکرده به هر دلیلی و صرف نظر از اینکه چه کسی این افراد رو بوده، چه کسی بقیه رو کشته، این خودش ایجاد مسئولیت برای دولت عراق میکنه.
حمله 3 هفته پیش به اردوگاه اشرف و مرگ شماری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق، استقبال نهادها و مقامهای ایرانی را به دنبال داشته و سپاه پاسداران در اطلاعیه رسمی این اقدام را تحسین کرده است. اما روز جمعه 34 نماینده کنگره آمریکا از جان کری وزیر خارجه این کشور خواستند اگر دولت عراق از آزادسازی 7 عضو ناپدید شده مجاهدین خلق خودداری کند، کمک‌های آمریکا به عراق قطع شود.
روز جمعه برنامه مناظره در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران به دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه و پیدا کردن راهکاری برای نجات آن اختصاص داشت. این مناظره با شرکت استاندار آذربایجان غربی، 2 نماینده مجلس، سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، معاون رئیس سازمان محیط زیست و یکی از فعالان محیط زیستی در ایران برگزار شد. بهروز کارونی در این باره گزارش می‌دهد.
حال دریاچه ارومیه این روزها اصلا خوب نیست و یک وضعیت بحرانی رو داره طی میکنه.
این سخنان وحید جلالزاده، استاندار آذربایجان غربی بود که در برنامه مناظره در تلویزیون دولتی ایران درباره دریاچه ارومیه که زمانی دومین دریاچه بزرگ ایران به شمار میرفت ابراز داشت. دریاچه‌ای که بر اساس گزارش‌ها تنها 1/3 از مساحت آن باقی مانده است. بر اساس گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های ایران، این موضوع نگرانی‌های زیست محیطی از جمله باقی ماندن انبوه نمک و پخش شدن آن در سطح ایران و نابودی زیستگاه‌های طبیعی را برانگیخته است. در این ارتباط حدود 2 هفته پیش خبرگزاری مهر به نقل از حمید چیتچیان وزیر نیرو نوشت که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه را صادر کرده است. آقای چیچیان گفته بود که سطحی در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، میگوید احداث سطحی بسیار بر رودخانه هایی که به ارومیه میریزند کار خطایی بود.
این رویکرد جدید نشان میده که علت اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه رو پیدا کردن، که همانا سدهای متعدد هست.
در برنامه مناظره تلویزیون دولتی ایران، منصور حقیقت‌پور نماینده مجلس از اردبیل اشاره کرد که دریاچه ارومیه در حال حاضر 14 میلیارد متر مکعب کسری آب دارد.
کسانی که اجازه توسعه بخش کشاورزی و باقی رو از 110,000 هکتار به 450,000 هکتار افزایش دادن، کسانی که تحریزی برای ساخت سدهای فراوان در دستور کار گذاشتن، مدیرانی که اجازه دادن 30,000 چاه عمیق در منطقه حفر بشه، کسانی که در اعمال وظایف قانونی خودشون در بحث محیط زیست منطقه کوتاهی کردن، امروز باید پاسخگو باشن.
در این میان علیرضا دائمی، سرپرست معاونت آب و آبپای وزارت نیرو، در مورد دلیل وضعیت کنونی دریاچه ارومیه به خشکسالی در این منطقه از 14 سال پیش تا کنون اشاره کرد.
میزان بارندگی ما متوسط بلند مدتش 385 میلی متر در سال بوده. این عدد در 4-5 سال اخیر به 305 میلی متر کاهش پیدا کرد و امسال هم تقریبا زیر 300 میلی متر هست. درجه حرارت افزایش پیدا کرد. همه اینها باعث شده که دریاچه الان رو به شرایط بسیار بد هست.
در این میان نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد که به گفته او پیگیر حل مشکل دریاچه ارومیه نشد.
ما آب می‌خوایم، آب می‌خوایم برای حیات ممات خودمان. ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد کشاورزی آذربایجان غربی خشک بشود.
تنها صدای غیر دولتی در این مناظره محمد درویش، فعال محیط زیست و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل بود که با هشدار نسبت به تکرار فاجعه محیط زیستی دریاچه ارومیه در دیگر نقاط ایران گفت:
وقتی که خود آقایون اعلام میکنن بیش از 30,000 حلقه چاه غیر مجاز در منطقه حفر شده، 72 سد کوچک و بزرگ حفر شده و وسعت اراضی کشاورزی بیش از 100% افزایش پیدا کرده، آیا سزاواره که ما انگشت اتهامو به سوی آسمان نشانه بریم و متهم شماره یک رو در بروز بحران در حقیقت خشکسالی یا تغییر اقلیم معرفی کنیم؟
در همین حال احمد علی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست، مهمترین دلیل بروز خشکسالی در دریاچه ارومیه را مدیریت غلط دانست.
آب‌های زیرزمینی در همه دنیا به عنوان ذخایر احتیاطی ملل محسوب می‌شوند. یعنی اونها را نگه می‌دارن برای روز مبادا. ولی در کشور ما و در حوزه دریاچه ارومیه چه کردیم؟ نتیجه رو شما علاوه بر دریاچه ارومیه، در زاینده‌رود، در هامون، در بختگان، در شادگان و همه جاها می‌بینید.
اما راهکارهای نجات دریاچه ارومیه از دیدگاه شرکت کنندگان در دریاچه ارومیه کدام بودند؟ منصور حقیقت‌پور خواستار متوقف شدن سدسازی‌ها و جلوگیری از تبخیر بیش از حد آب شد و بر توجه به ایجاد کمربند سبز و جمع‌آوری فاضلاب‌های حوزه دریاچه ارومیه تأکید کرد. علیرضا دائمی، سرپرست معاونت آب و آبپای وزارت نیرو، نیز اشاره کرد که انتقال آب بین حوزه‌ای آخرین راهکار برای رفع مشکل دریاچه ارومیه است. اینها در حالی است که وزیر نیرو حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که دولت بر روی انتقال آب از حوزه‌های عرس، دریاچه خزر و سایر حوزه‌ها به دریاچه ارومیه در حال بررسی و مطالعه است. اسماعیل کهرم:
آنچه در دسترس هست و میشه ازش استفاده کرد عبارت است از: یک، استفاده از آب ذخیره شده پشت سدها، و دوم، جلوگیری از احداث سدهای اضافی.
در این حال دریاچه ارومیه تنها دریاچه‌ای نیست که با بحران خشکسالی مواجه شده است. چند روز پیش خبرگزاری مهر به بحران‌های مشابهی در دریاچه‌های بختگان و مهارلو در استان فارس اشاره کرد.
اخبار، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر درباره تحولات ایران و جهان رو در وبسایت رادیو فردا نیز میتونید پیگیری کنید، از جمله اظهارات امروز حسن روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح پیرامون مذاکره با کشورهای غربی. به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. با شما همراه خواهم بود تا 15 دقیقه دیگر، تا اون موقع بخش موسیقی شما را همراهی میکنه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. تو تونل چشمات میدونی تا ابد اسیره، با یه گیتار توی مترو میمیره. منم منم منم، اون که تنهام میذاره میدونه میمیرم میدونه، ولی بازم با من نمیمونه. اونا که بی هم نمیتونن یه لحظه زنده بمونن، ولی بازم بازم مغرورن. من و تو من و تو من و تو، قطار زندگیم رفته، میمونم منتظر هر هفته، بی تو موندن اینجا خیلی سخته. توی این ایستگاه اسیرم، اون که یه گوشه کس کرده تو دلش پر ریل درده، خودشو از من قایم کرده. رفته اون که تو متروی شمرو میبینم شب و روز میخونه، آخرش میشه یه دیوونه. منم منم منم،
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Yeah. سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
عاشقانه کر میشم صدای این ترانه، این ترانه ای که رنگ خوش نداره، میگه از شبای سرد و بی ستاره، بیگاش شبای خنده زمین سر نمیشد نمیشد، بیگاش زمین زشت که مردم جهان تر نمیشد نمیشد.
زمین زشک مردم جهان تر میشد
نمیشم را ای کاش ای کاش خدا برای عاشقای خونه میساخت خونه میساخت ای کاش ای کاش کس بشاز به سوی این خونه میتاخت ای
رادیو فردا.
چهارده و سی دقیقه دو نیم بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. من بابک غفوری آذر هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح اعلام کرد ایران آماده مذاکره با غرب است، اما غنی‌سازی در داخل کشور را حق خود می‌داند. ایران روز یکشنبه و در اولین روز از هفته دفاع مقدس در رژه نیروهای ارتش 30 موشک دوربرد را به نمایش گذاشت. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر شبکه اجتماعی فیسبوک ندارد. رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفت قیمت بلیط هواپیما تا 4 ماه دیگر آزاد می شود. انتخابات پارلمانی آلمان بامداد امروز یک شنبه آغاز شد. مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا روز شنبه از دولت اسرائیل در خصوص ضبط و تصرف کمک‌های انسانی برای فلسطینی‌ها توضیح خواستند. مذاکره کننده ارشد آنکارا در امور پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گفت به خاطر نگرش تبعیض‌آمیز اعضای کنونی اتحادیه اروپا، ترکیه احتمالاً هرگز نخواهد توانست به این اتحادیه بپیوندد. حمله افراد مسلح به مرکز خریدی در نایروبی، پایتخت کنیا، دست کم 39 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشته است. حملات تروریستی در مناطق شیعه و سنی نشین عراق روز شنبه حدود 70 کشته بر جای گذاشت. و سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد گزارش اولیه دولت سوریه را درباره سلاح‌های شیمیاییش دریافت کرده است.